شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان هستیم. جناب آقای زربخش، سلام عرض می‌کنم.
جناب زربخش، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم و خیلی سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت می‌فرمایید.
متقابلاً سپاسگزارم، با عرض سلام به شما و شنوندگان عزیز و با سپاس از این فرصتی که برای این گفتگو ایجاد شد.
جناب زربخش، در گفتگوی پیشین با آقای یوسف زاده به بخش اول مقاله تاریخ نگری و روشنفکران بریده از چپ پرداختیم و راه بود که در این گفتگو امروز در خدمتتون به بخش دوم مقاله یا مقاله دومش بپردازیم. مثلا خواهش کنم که اگه ممکنه شروع بفرمایید.
با کمال میل عرض کنم که در بخش قبل، در گفتگوی قبل، دلایل انگیزه های این برخوردها اشاره کردم. شاید برای آغاز باز دوباره تاکید روی یکی دو نکته لازم باشه. این که همونطور که ما شاهد هستیم و ببیشه در این یکی دو سال اخیر این گسترش بیشتری داشته، این موضوع این که در واقع این ارزش‌های تاریخی و ملی ما، تمایلات آرمان‌خواهانه جوانان ما، نسل پیشین ما، روشنفکران ایرانی ما، این در معرض یک حمله چند جانبه قرار گرفته و هدف این حمله ها از همین جوانب مختلف به طور مشخص دو جانب اصلی که یک طرف جمهوری اسلامی هست، یک طرف آمریکاست و امیدوارم فرصت بشه بیشتر بتونم بپردازم به این موضوع. برای هدف این حمله ها تخته‌ای این ارزش ها و نفی اونهاست و بجاش القا و رواج ضابطه ها و معیارهای ضد اونهاست در درون جامعه و در ذهن جوانان ما. و این حمله از دو جانب به ویژه در شرایطی انجام میگیره که فضای سانسور بر کشور حاکمه و در واقع میدان به طور یک جانبه باز هست برای این دو طرف با امکانات گستردشون، برای جمهوری، هم برای جمهوری اسلامی و هم برای امریکا. با اینکه اینها در زمینه‌های بسیاری با هم در ستیزن، ولی در این حمله برای منافع مشترک دارن و در این حمله شریکن. روشن هم از دلالش این سود مشترک اونها در تعریف تاریخ گذشته است که در حال این جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی منافعش در نفی اون و در تحریم اونه، در تحریف اونه، و منافع مشترکشون در نفی مبارزات استقلال طلبانه و آزادی خواهانه است در نفی مقاومت و ایستادگی مردم این باز در هر دوی این عرصه، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی در یک جا قرار میگیرند و منافع مشترک دارند و در به طور کلی در واقع در همه تلاش که آزادی خواهان ایران طی 100 سال اخیر برای در حال به خاطر استقلال و به خاطر آزادی کردن و پیکارهایی که کردن در واقع جعل این یا قلب این حقایق تاریخی حمله به نمادهای مبین این مقاومت تاریخی و نمادهای ملی و چهرهای آزادی خواه استقلال طلب و یا بی اهمیت نشون دادن این مقاومت، مقاومت مردم، مقاومت روشن فکران و آزادی خواهان و مواردی که هم جمهوری اسلامی از اون سود میبره و نفت داره در اون و هم آمریکا. مثلا این هر کدوم میکوشن این بازار این حمله و هجوم و تحریف و داغ بکنن و تعریف های خودشون رو، تعریف های ساختگی خودشون رو جانشین اون بکنن و چهره های مطلوب خودشون رو جایگزین چهره هایی که نماد مبارزه برای آزادی و استقلال بوده بکنن. برای مثال آنچه که به جمهوری اسلامی مربوط میشه روشنه که جمهوری اسلامی میکوشه مصدق را مسئول شکست نهضت ملی جلوه بده و برعکس آیت الله کاشانی را که قرار در کودتای 28 مرداد به طور رسمی شرکت داشت و فعال بود، اون را در واقع نماد جنبش استقلال طلبانه مردم معرفی بکنه. یا آمریکا از این طرف در واقع عناصر خودش را توجیه بکنه به جای این عناصر آزادی خواه، توجیه در واقع عناصر خودش یا توجیه اقدامات خودش، اقداماتی که علیه منافع مردم ما صورت گرفته دیگه 50-60 سال اخیر، اقداماتی که در جهت سلطه‌گری آمریکا بوده. بنابراین تحریف این واقعیت‌های تاریخی گذشته و بی‌اعتبار کردن مقاومت‌های گذشته و چهره‌های مردمی، چهره‌های ملی و آزادی‌خواه گذشته در راستای این سیاست و این منافع و هر دوی اینها همه امکانات را در اختیار کسانی قرار میدن که در این جهت حرکت بکنن. جمهوری اسلامی در واقع در فضای سانسور و خفقان میدان را باز میذاره برای هر کسی که در زمینه این حمله مورد نظر جمهوری اسلامی اونجا به هر حال بنویسه، مصاحبه کنه و انعکاس بده در اشکال مختلف.
جان زربخش ببخشید، از جمهوری اسلامی یا آمریکا، از استبداد یا امپریالیسم خیلی جای تعجب نیست که این کار رو بکنه.
ده.
ولی از این به اصطلاح روشن فکرانی که وسیله این تحریف و تبدیل ارزش‌ها میشن الان در تعجب قرار میگیره.
بله نه کاملا درست همونطور که میگید، ما این برای قضیه هستیم، منتها این را باید روشن کرد که اونها در واقع آتش بیار چه چیز هستند.
بله.
بخواهند نخواهند با مأموریت بی مأموریت، با حقوق و مواجب یا بدون حقوق و مواجب، مهم اینه که نشون بدیم که اینها به کی و به چه وضعیتی دارن خدمت میکنند.
طبیعاً
و تأکید در واقع درست این خاطر به خاطر روشن شدن اینه، روشن کردن اون هدف ها و روشن کردن این مسئله که این اقدامات و این گفتارها و نوشتارها در خدمت به اون هدف هاست. به طور مشخص شما به این اشاره کردید، این جمهوری اسلامی در طی این 20 و چند سال تمام کوششش این بوده که یک گسست تاریخی، یک انقطاع تاریخی بین دو نسل ایجاد بکنه و تا حد معینی ایجاد کرده. آنچه که در ایران رواج پیدا کرده ارقاعات خودش بوده برای جوانانی که در زیر بمباران این تبلیغات و ارقاعات قرار داشتن، در بی اطلاع نگه داشتن جوانان از گذشتشون اینا. در چنین شرایطی و با توجه به فضای سانسور و اختناق برای دیگران، به عبارت دیگه فراهم بودن همه امکانات برای خودی هایی که به این امر خدمت کنند، به این ایجاد گسست تاریخی بین دو نسل، در واقع به این بی اطلاع ماندن از گذشته تاریخی و تحت ارقاعات تبلیغات اینا قرار گرفتن در اون شرایط، همه امکانات برای اون در شرایطی که همه امکانات در این 20 چند سال باز گذاشته و فراهم کرده و به عکس برای کسانی که کوشیدن گذشته را آنچنان که از نشون بدن تمامی امکانات را ازشون سلب کرده، اون وقت در چنین فضایی روشن فکری که کوشش کنه به جای روشن کردن گذشته در واقع آنچنان که بوده است، کوشش کنه کمک کنه به این، به جای روشن کردن اون قضایا اقدام کنه در جهت کمک به این خواست جمهوری اسلامی در جهت همون تحریف ها و هم القاعات، به هر حال این بخواد یا نخواد با حقوق یا بی حقوق وظایفی را انجام داده که به هر حال جمهوری اسلامی میخواد و این خودی ها هم سالهای طولانی که در اونجا به این کار
مشغولن.
بنابراین از این لحاظ در واقع این طرف به این دلیل من اشاره کردم به این مسئله که رواج این تعریف ها و تفسیرهای اینها هیچ چیز نیست جز بزرگترین کمک به آن چیزی که جمهوری اسلامی سالیان دراز در پی اونه و همه امکانات را برای انجام اون فراهم کرده و همه امکانات را از دیگران برای برای تعریف و روایت درست ازش از این گذشته، همه امکانات را از اونها سلب کرده از طریق فضای سانسور و خفقان. بهرحال این و همین دلیل فکر کردم ضروری باشه واقعا این زمینه کنونی و این شرایط و این حمله و هدفهای حمله و کسانی که در خدمت هدفهای این حمله قرار بگیرن و روشن کنیم قبل از این که وارد اون گفتگوی اصلی
بشیم.
در واقع اون چی که مربوط به این مطلب هست، همونطور که میدونید در مدت اخیر به خصوص در دو زمینه اصلی این حمله انجام گرفته، هم توسط عوامل رسمی و هم عوامل غیر رسمی این دو دستگاه، جمهوری اسلامی و آمریکا. برای جمهوری اسلامی همه امکانات داخلی جمهوری اسلامی، آمریکا به ویژه این دستگاه تبلیغاتی دیوان سالاری بوش، صدای آمریکا در واقع. اونم این هست که در واقع آنچه که دارن اشاره میدن و اشاره دادن، همونطور که گفتم دو زمینه اصلی داشته. یکی گذشته نزدیک ما را تخطیه بکنن، به ویژه جنبش ملی شدن صنعت نفت، نهضت ملی، نهضت مقاومت ملی ایران و نمادهای اون، و یکی دیگه مقاومت ها. این مقاومت ها خواه مقاومت عمومی مردم باشه، خواه مقاومت روشنفکران باشه. در واقع این دو موضوع در این مدت اخیر این مسئله مطرح بوده و شاید قبل از باز پرداختن به این گفتار آقای عباس میلانی به این موضوع اشاره کنم که در ایران هم این خودی ها، در واقع باز خودی ها هستند، اونایی که این امکانات براشون فراهمه و از نوع آقای پوچانی که سردبیری نشریه توقیف میشه، سردبیری دوم رو به هر حال باز میگیره، این هم در واقع همین مطالب را میارن و این مطالب اتفاقا زمینه داره اینکه مصدق و نهضت ملی ایران مورد حمله قرار بگیره. فقط یک بخشش اینه، در عرصه دوم مسئله جنبش روشنفکری ایران، مفهوم روشنفکری، سنت روشنفکری ایران که این موضوع در بحث ما بهش میپردازم. جالب اینه که همه اینها تحت این عنوان انجام میگیره، این تحریف تاریخ و این ادعاهای نادرست و تبلیغ اندیشه های التقاطی و تسلیم طلبانه، اینا همه به نام مفاهیم نو و به نام بازخوانی درست گذشته، به نام ارائه تئوری و احکام راهگشا و به نام به اصطلاح باز شدن فضای موثرتر برای روشنفکران و غیره، به این عناوین اینا تبلیغ میشه و به همین دلیل در واقع اهمیت داره برخورد به اینها. دو ویژه از این لحاظ اهمیت داره که نه فقط در تخته اون گذاشته است، در زیر این لوا و در این لفافه چون انجام میگیره ضرورت برخورد بهش رو مضاعف میکنه. در واقع انگیزه این برخورد به آقای عباس میلانی و مطالب مطرح شدهش در واقع این بود، همونطور که گفتم علاقه بر خود مسئله تحریف در این ادعاهای بیپایه و خوزعبلاتی که به عنوان تئوری و حکم راهگشا مطرح میشه، این در واقع برخورد به اینها یکی دیگه از این انگیزه های نوشتن این مطلب.
بله،
در حال آنچه که مربوط به خود این مطلب مشخص میشه، من کوشش کردم در این برخورد همون مطالبی رو که در واقع مورد حمله است و حائز اهمیت و ادعای حکم نو و مفهوم نو در ارتباطش مطرح میشه، اینا رو در واقع بررسی کنم. مسئله تعهد روشنفکر، مسئله ویژگی روشنفکری و سنت روشنفکری ایران و این بخش اصلی اون گفتگوها بوده که در واقع اینجا نمیخوام فقط بگم آقای عباس میلانی به تنهایی بوده، این تاکید رو اینم شاید ضرورت داشته باشه، در واقع این تلاش مشترک آقای عباس میلانی و روزنامه هممیهنه، این را در حال فراموش نکنیم، نه فقط روزنامه هممیهن مصاحبه‌گر روزنامه هممیهن، بلکه به طور کلی روزنامه هممیهن، سردبیر هممیهن و آقای قوچانی، چون ایشان هم در واقع خوزعبلاتی از این نورا و اشکال دیگری مطرح کردن. بنابراین این کارزار مشتی و باید در واقع این مطلب ارائه شده را کارزار مشترک روزنامه هممیهن و آقای عباس میلانی تلقی کرد و نه فقط به مسابه اظهارات آقای میلانی. شما اگه به مقدمه این گفتگو هم رجوع بکنید، میبینید که در واقع مصاحبه‌گر به طور کامل در حقیقت در تایید این نظرات حرکت میکنه و از مرسیه خانی 28 مرداد تا روزگار سپری شده روشنفکران چپ این نقدهای آقای مصاحبه‌گر. بنابراین به این مجموعه باید توجه کنیم که یک اقدام مشترکی و یک کارزار مشترک انجام میگیره با شرکت آقای عباس میلانی و روزنامه هممیهن.
بله،
البته جناب زربان این محدود به این دو نفر هم نیست، یک جریانی است چه در خارج چه در داخل، مثلا در داخل به خصوص در میان اصلاح طلبان و در خارج به بخش روشنفکر به قول شما نو تاریخ نگر کم نیستن که به این نوع تحریف ها میپردازن و این یک نمونه بارزی از این نوع نگاه کنن.
کاملا درست آقای عبدالله، من با شما کاملا موافقم. اینجا علت این که من این اشاره کردم مسئله مصاحبه مورد نظر من بود.
بله.
درسته که این مصاحبه آقای میلانی، این فقط من این مورد را میخواستم بگم، این مصاحبه را، ولی این مصاحبه آقای میلانی به تنهایی و طرح نظرات آقای میلانی نیست، بلکه کارزار مشترک روزنامه است آقای میلانی. تاکیدم رو این مورد بوده، نه در کل مسئله. در کل مسئله کاملا درست همین که اشاره کردید. بهرحال در این نوشته آقای میلانی ابتدا سعی میکنه برای اینکه این به اصطلاح احکام و مفاهیم جدید را بتونه به طور مؤثر القا کنه، کوشش میکنه که ابتدا از مسئله مفهوم روشن فکر در واقع با حالت به اصطلاح تعجل نمایی و این ترتیب در واقع شروع کنه که مسئله مفهوم روشن فکر را مورد بحث بذاره. مفهوم روشن فکر به این معنی که شروع بکنه به این که اصولاً همچه که در ایران به نام مفهوم روشنفکری غلبه پیدا کرد، این در واقع یک چیزیه که از روسیه در واقع به ایران آمده و این هم ادعای روشنفکران روسی بوده و همطور که اگه ملاحظه بکنید خود مصاحبه را همه اینها را هم با بیان منطقی کوچک کردن و تحقیرآمیز اینها را انجام میده که این ابداع روشنفکران روسی بوده و این مفهوم روسی از روشنفکره و در برابرش ما مفهوم دیگری از روشنفکر داریم، مفهوم اروپایی از روشنفکر داریم که اون مفهوم درست روشنفکره. من کوشش کردم که از همین مطلب در واقع شروع کنم که ببینیم واقعا این ادعا و این استنادهای تاریخی ایشون تا چه حد پایه داره. این بود که هم به گفته های دیگری که در این ارتباط گفتمون توجه کردم که این حالت تخییر نسبت به این مسئله روشنفکر با این ویژگی یا به قول اینها ادعا روسی روشنفکر پرداخته باشم، هم به محل استناد ایشون این مسئله که این روشن مفهوم روشن فکر چیز به هر حال بدی است و مفهوم کجی است، این را آقای عباس میلانی در 6 سال قبل هم مطرح کرده بود در مصاحبه رادیویی با رادیو صدای ایران. در اونجا هم باز این دارد میگه که مفهوم روشنفکر را کج فهمیدیم و جالب اینه که بیش از این حتی از این هم تراتر میره، میگه که جامعه ایرانی یک گرفتاری داشته، جامعه ایرانی یک گرفتاری داشته و اون اینه که مفهوم روشنفکر را در اساس کج فهمیدیم.
بله.
حالا یا اینکه به هر حال کج فهم بودن. حالا این چی هست این مفهوم روشنفکری؟ چرا اساس بد بوده و کج فهمیده شده اینا؟ اونم اینی که میگه که این تفکریه که به ایران آمد و اونم مفهوم روسی روشنفکر بود، این در ایران آمد و به این دلیل این چیز بد و این گرفتاری جامعه ایران این مولود و محصول دار روشنفکران روس بود که ایران آمد، ما هم اینو گرفتیم و هیچگاه به دنبال مفهوم روشنفکر، مفهوم درست روشنفکر که به نظر ایشون یعنی مفهوم اروپایی روشنفکر، هیچگاه به دنبال اون نرفتیم. و در همونجا هم میگه ایزایا برلین در کتاب متفکران روس به این موضوع اشاره میکنه به مفهوم اروپایی روشنفکر، جوری القا میشه که این در واقع این مفهوم درسته که اونم اونجا اشاره میکنه و ما هیچگاه این را نپذیرفتیم، این مفهوم اروپایی را.
اروپایی
و این در واقع از اینجا شروع میکنه. بعد باز مورد دیگری هست که آقای عباس میلانی در سال 2002 این کتاب تسخیر تمدن فرنگی سید فخرالدین شادمان را تشریح کرد، تجدید چاپ کرد و اونجا هم درست باز همینه، دوباره مطالب به این ترتیبه که در اونجا هم باز میگی که مقدمه‌ای بر روی این کتاب می‌نویسه، دوباره اونجا هم میگی که ما در همون سالهای مورد بحثش جامعه گرفتار مفهوم غریبی، خوب ترجمه کنید، جامعه گرفتار مفهوم غریبی از روشن و اونم به تأثیر از این تفکر منجی پرست و تفکر بهرمان پرست روسی بود که این کار کرد. حالا این چی بود؟ این مفهوم غریب از روشنفکر، مفهوم غریب اینه که سلک روشنفکری در انحصار کسانی که معاند قدرت حاکم بودند. این معاند قدرت حاکم بودن همون مفهوم غریب از روشنفکر که گویا جامعه ما به هر حال دوچارش بوده و مورد حمله است. این به اصطلاح مفهوم روشنفکر به عنوان معاند مخالف یا منتقد قدرت حاکم. و بعد هم در اونجا، هم در این مصاحبه قبلی و هم در این مصاحبه اخیر از همونجا مطرح میکنی که به هر حال مفهوم نوعی از روشنفکر در حال شکل گیریه در جامعه و مفهومی که دیگه معاندت با قدرت اصل نیست و اهمیت نداره، بلکه خرد و فضل و خلاقیت. حالا البته من به این میپردازم، خود ایشون در اون مقدمه اشاره میکنه که چرا باید فضل و خرد و خلاقیت مبنا باشه و الان داره شروع میشه که این مبنا بشه. مثال را راجع به فخرالدین شادمان میزنه و میگه که فخرالدین شادمان از نوادر روزگار بود. خیلی جالبه. در همونجا هم البته میگه که مهمترین اثر زندگی فخرالدین شادمان همین کتابی است که تجدید چاپ میشه، این تسخیر تمدن فرهنگی. جالب اینه که کسی که این جزوه تمام این مهمترین اثر زندگیش این جزوه است، این صاحب به عنوان از نوادر روزگار معرفی میشه و اون وقت میگه که این مورد بیمهری قرار گرفته. چرا مورد بیمه؟ به اعتبار مشاغل سیاسی. مشاغل سیاسی چی بوده؟ ایشان وزیر کابینه کودتا بوده، کابینه بعد از 28 مرداد، کابینه سپهبد زاهدی. این به اصطلاح کار کوچیلو به زعم آقای عباس میلانی این باعث شده که ایشون به عنوان روشنفکر در توجه بهشون نشه و تمام تلاش آقای عباس میلانی هم اینه که بگه اصلا لازم نیست مخالفت با دولت یا با حاکمیت یا هر چیز، و بلکه مهم اینه که چی تولید میکنه. حالا ایشون هم چیز عجیب و غریبی البته تولید نکرده بوده، این تمدن تسخیر تمدن فرنگیشون. به هر حال این بحث منعرف شد. بخواستم بگم آقای میلانی تمام این بحثا رو در تمام این مدت کرده که ما جامعه ما دچار مفهوم غریبی از روشنفکر شده، مفهوم کجی از روشنفکر و مفهوم نادرستی که این محصول چیز ماست، این تأثیر ماست، متأثر شدن ماست از مقوله روشنفکر روسی و در واقع چیزی است که و می‌نویسه که این موردی است که ساخت و پرداخته روشنفکران متفکران روس و روشنفکران روس در قرن 19 که از این طریق به دلیل نفوذ فرهنگ روسیه در واقع به ایران آمد. بنابراین لازم بود که برای روشن کردن این که واقعا این ابداع دنبال‌روی ما از ابداع روسی و کج‌فهمی ما از مقوله روشنفکر یا متهم شدنمون به بی‌اعتنایی به مفهوم اروپایی روشنفکر آقای میلانی مطرح میکنه و در طرح این قضیه استناد میکنه به کتاب متفکران روز. قبلا واقعا به این کتاب متفکران روز که البته کتاب بسیار مفصل 450 صفحه است، آقای نجف دریابندری ترجمه کرده بود، برای به این بپردازیم. اینا جالب اینه که وقتی به این کتاب مراجعه میشه، در سرتاسر این کتاب یک از هیچ جای کتاب شما چیزی به عنوان مفهوم اروپایی روشنفکر و مفهوم روسی روشنفکر نمی‌بینید. بنابراین آقای عباس میلانی به طور ساختگی یک موضوعی را تر می‌کنه و به تاریخ و ایزایا برلین نسبت میده که اصلا وجود نداشته و وجود نداره در این 450 صفحه کتاب.
بله.
برعکس اتفاقا ایزایا برلین در این کتاب نشون میده در جاهای مختلف در صفحات متعدد نشون میده که اصولا روشنفکران قرن 19 روسیه خودشون تحت نفوذ فکری متفکران آزادی خواهان اروپا بودند.
بله.
آنچه که اونها داشتن در واقع از اونها گرفته بودند اینها، و این تأثیر از اروپا نه فقط در قرن 19 هم، از قرن 18 هم در وجود داشته اینا. و اتفاقا وقتی که مقایسه میکنه ایزایا برلین این تحولات روسیه و اروپا را در قرن 18 هم میگه که اواخر قرن 18 میگه که اتفاقا مبارزه لیبرال ها و رادیکال های روس این بیشتر شبیه پیکاری بود که نویسندگان دایت و معارف در فرانسه یا جنبش روشن‌اندیشی آلمان علیه کلیسا و علیه سلطنت مطلقه انجام میداد. یعنی حتی به طور مشخص باز این تأثیر پذیری و شباهت به اروپا را از قرن 18 هم شروع میکنه اشاره میکنه. در قرن 19 هم باز به همین ترتیبه که ببینید آقای میلانی به اون اشاره کرده اینا، که در یک دورانی در این دههای اول قرن 19 هم روشنفکران روس بعد از شکست انقلاب اروپا میرن در یه وضعی که بگذرن از راه حل های اروپایی.
بله.
و کوشش کنن که با توجه به وضعیت خودشون یه شیوه های منطبق با شرایط روسیه پیدا کنن، ولی با وجود این کوشش برای پیدا کردن شیوه های منطبق با روسیه، از اون اصل، یعنی اصل تأثیر پذیری از اندیشمندان آزادی خواهان اروپا، همچنان اون را حفظ می کنن.
بله.
اون را دست هیچگاه ندادن اگر در موارد دیگری را رفتن در تجدید نظر، ولی این اصل، یعنی تأثیر پذیری از اندیشمندان از آزادی خواهان اروپا، این را اتفاقا حفظ کرده بودن. و به قول ایزایا برلین میگه که اینا در همون زمان هم در واقع شاگردان جدی و سائی پیشرفته ترین متفکران اروپای غربی بودن. و واقعیت هم اینه که وقتی ما مراجعه میکنیم به تاریخ، میبینیم باز در همین زمانی که آقای میلانی به این اشاره میکنه در این قرن 19 هم، اتفاقا تمام این چشم متفکران و روشنفکران و آزادی خواهان روسیه به آلمان و فرانسه دوخته شده بود.
بله.
و در باره قبله آمد اونها باز پاریس بود. به قول ایزایا برلین پاریس چون موتن همه آزادی خواهان و آزادگان جهان بود در اون زمان.